صفحه 303 اجزاء و صناعت ذاتیه. معنیش چیه؟ تمهیدون اعلم ان الغلط الواقع فی نفس تبکیت، بدان اون اشتباهی که در خود ساکت کردن واقع می شود. چون در سه قبل گفتیم که این ساکت کردن و مغالطه گاهی وقتا در خود کلام نیست، در مسائل بیرونی و عرضی اون هست، مثل داد زدن و مسخره کردن، اونو فعلا کاری باش نداریم. اما خود کلاممون اجزاء ذاتی و درونی اون که باعث مغالطه میشه و اول قیاس المغالطی، اما ان یقع من جهت مادته و هی نفس المقدمات، خود مواد گاهی وقتا دچار مشکلن، او من جهت صورته و یه تعلیف و بینها، کنار هم گذاشتن اینها دارای اشتباهاتی است. او من جهتن، یا هر دو جهت، هر دو اشکال هست، هم مواد هم تعلیف اونها دچار مشکلن. ثم نه هناک غلطن یقع فی القضایا و ان لم تعلف قیاسن، گاهی وقتا هم غلطهایی ما مشاهده میکنیم که یه قضیه مفرد این و غلط رو ایجاد داره. مثلا فرض بفرمایید اینکه همه میدونند که فرض یا چی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، مثلا یا هر که بامش بیش برفش بیشتر، اینا حالا قضایایی هستن که یک قیاسی تشکیل ندادن، یک جمله هستن، اما همین جمله دچار یه سری مشکلات هست و کامل و تمام از همه جهات نیست. حالا اینا باش با بعضیش آشنا خواهیم شد. از کردم 319 اینجا مطرح شده که قطعا تو این کتاب به همه مواردش نمیشه اشاره کرد. موارد محدودی رو مطرح کردن، دستبندی هایی هم که میبینید اینا نه در دستبندی ها کامل هست نه در ذکر موارد. فکر نکنیم اینجا اگر گفتیم این قیاس به این اقسام هست خانم هستن و کلش همینه. این اقسام 310 تا هستن که سامیکن که ما فقط اینجا به بعضی از شاخه‌هاش می‌پردازیم، شاخه‌های فراوان دیگری دارن. ثم ان الغلط الواقع فی ماده القياس، وقتی در خود مواد مشاهده مغالطه میشه، علا ثلاثتن، باز میگم اینجا گفتن سه تا، ممکنه سی تا باشه. الاول من جهت کذبها فی نفسها وقد البست بالصادقه، ممکنه قضیه خودش دروغ باشه اما مشتبه شده، شبیه قضیه صادقی داره بیان میشه، مثل خیلی از شایعاتی که در خبرگزاری ها پخش میشه، خود قضیه دروغه اما شبیه قضیه درستی مطرحش میکنن. او شناعتها فی نفسها وقد التبست یا التبست بالمشهوره، یا اینکه این قضیه شنیعی هست. شنیعی گفتیم به معنای غیر مشهور، غیر مقبول، غیر متعارف، قضیه هستش که اصلا قابل پذیرش نیست در نزد عموم، اما شبیه یه قضیه ای داره مطرح میشه که انگار همه میدونند و همه قبول دارند. خب این یک مغالطه هست که چجور، مثلا فرض کنید که همین مثلا بحث کشته شدن میلیون ها نفر یهودی در جریان جنگ جهانی دوم به یک صورتی در همه دنیا بیان میشه، انگار هیچ کس حق فکر و تحقیق و بررسی و تردید در موردش نداره، که خب هر کسی هم در زمینه وارد بحث شده، هم در کشورهای اروپایی هم در جای دیگر، متهم شناخته شده طبق قوانین خودشون و مورد حمله قرار گرفت. از ثانی من جهت انها لیست غیر النتیجت واقعا، توهم انها غیرها، گاهی وقتا هست اون نتیجهی که ما داریم دنبالش هستیم همون نتیجه رو به عنوان مقدمات میان استفاده میکنیم و توهم پیش میاد که نتیجه غیر از مقدمات هست. انها غیرها یعنی اون مقدماتی که ما داریم در استدلالان به کار میبریم همون مقدماتیست، همون نتایجیست که میخواییم در پایان استدلال به دست بیاریم. فتکون و مصادرتن علی المطلوب، به اینا میگن مصادره به مطلوب. یعنی مثلا شما با یه نفر میخوای بحث بکنی که به فرض رابطه با آمریکا خوب است یا نیست، در ضمن مقدمات بحثتون اگر همین رو به کار ببری وسطای بحث، ببینی که تو که میدونی مثلا ما نیازمند مثلا رابطه با آمریکا هستیم، تو که میدونی که تا این کار انجام نشه ما پیشرفت نمی کنیم، فلان، میشه مصادره بر مطلوب، چون هنوز بحث ما سر این هستش که این رابطه خوب است یا بد است، تو این رو داری به عنوان این نتیجه که هنوز ثابت نشده رو داری به عنوان یکی از مقدمات به کار میگیری و میخوای ازش استفاده بکنی تا به نتیجه برسی. این رو بهش میگن یکی از مغالطه ها، یعنی چیزی که ما هنوز ثابت نکردیم رو به عنوان یک مقدمه قبول شده میای به کار میبریم. یا ضرب المثل فارسیش میگیم که وسط دعوا نرخ تعیین کردن، یعنی هنوز چیزی رو ما قبول نکردیم تو داری نتیجه گیری میکنی بر خودت. از سالس میگه ان تنها لیست اعرف من النتیجه معذن انها اعرف، یا مثلا طرف بیاد مقالتش به این صورت باشه که مقدماتی که معروفتر و شناخته شده تر از نتیجه نیستند رو به کار ببره. این هم باز یک مقالته است، چون مقدمات باید اعرف باشن اما اعرف و شناخته شده نیستن. میگم ببینید اینجا سه تا رو همین جوری گفتن، اینا هیچ نه استقرایی ان این سه تا، نه تقسیم عقلی ثنایی هستن، همین جوری سه مورد رو فرمودن. 300 تا دیگه هم هستش. ثم ان النوع الاول و بل کذب و اول شناعه و التباس به صادق و مشهوره اهم الانواع، اون نوع اول که قضیه نادرست یا در ظاهر قضیه مشهوری رو طرف به کار بره مهمترین نوع هست. و اکثر و معتقل مغالطات من جهته بیشتر از همین طریق هستش که توی مواد مغالطات این اتفاق و اشتباه رخ میده. و اوبت آرستن یکونو من جهت لحظ و اخرى من جهت المعنا، گاهی وقتا خود کلمه موجب این اشتباه میشه، گاهی وقتا معناش، که حالا به مثالهای اشاره خواهند کرد. فازهی جمله تو انواع الغلط، فرمان اینی که گفتیم همه انواع مغالطه ها اینه، که خب واقعا اینجور نیست، هزاران نوع دیگر ممکنه از کنارش منشعب بشه که همه انواع رو نمیشه گفت که اینا هست. ثم یمکن ارجاع الانواع الاخرى حتی الغلط من جهت صورت القیاس الى الغلط من جهت المعنا، میشود مثلا اونایی که مغالطات صوری هستن اونا رو به مغالطات مادی هم ارجاع داد. فتقسم انواع المغالطات الى قسمین رئیسین، میان کلا تقسیم میکنیم به مغالطات لفظی و معنوی و به این دو صورت بحثمون رو ادامه میدیم. پس ببینید باز میگم چندین بارم هی میگم که حفظ کردن این تقسیم بندی ها اصلا کار به درد بخوری نیست، چون وقتی آدم یه تقسیم بندی رو حفظ میکنه که واقعا جامع باشه، بگه تمام مواردش ایناست منم حفظ کردم، در صورتی که این مواردی که اینجا تقسیم بندی میشه کامل و جامع و مانه نیست. المغالطات و لفظیه، مغالطاتی که از نظر لفظ و مادهی که ما داریم به کار میبریم مواد تشکیل دهنده و الفاظی که استعمال میکنیم دچار مشکل هستن. ان اللفظ ان الغلط من جهت لفظیه، اما غلط هایی که از نظر لفظی و جملات به کار برده شده مغالطه ایجاد میکنن، اما یقع فی لفظ المفرد و المرکب، الاول ما فی لفظ المفرد و علی ثلاثه انواع، الفاظ مفرد که دوچار مغالطه میشن، یک ما یکون فی جوهر لفظ من جهت اشتراکی بین اکثر من منابعش میگن اشتراکی. حالا ببینید الف به جیم دوباره پایینش یک دو سه اینها رو به ترتیب خواهیم خوند، پس بهتره اینجا رو نخونیم بریم پایین صفحه. فل مغالطات و لفظیه ازن تن هست رو فی ست تن با فل نشر الهی ها به ترتیب متقدم، در این همین ترتیبی که بالا هست یکی یکی در صفحات آینده میخونیم، بنابراین تکراری خواهد. یک المغالطه به اشتراک الاسم، ببینید پس رسیدیم اینجا گفتیم که مغالطه ای که در مواد ما رخ میدهد گاهی وقتا در کلمات مفرد یک کلمه دچار این مشکل هست. که یک کلمه باعث مغالطه میشه؟ قبلا هم اشاره کردیم، وقتی که مثلا کلمه ما مشترک لفظی باشه، مثل شیر، مثل آزادی، اینها رو ما وقتی به درستی معناش رو تبیین نکرده باشیم دچار مغالطه میشیم. فرمان که لیس المراد به اشتراک هنا الاشتراک اللفظی المتقدم معنا، منظور ما از این که گفتیم اشتراک اسم فقط و فقط همون اشتراکی که در الفاظ مشترک لفظی باشن نیست، اونا هستن، چیزای دیگه هم که ممکن هست معانی غیر مراد رو وارد کنن اونا هم در زمینه میتونن قرار بگیرن. ولی المراد من ان یکون اللفظ صالحا للدلاله علی اکثر من معنا واحد به ای نحو من انحاء الدلاله، هر جایی که یه لفظی میتونه چند معنا رو برسونه به هر صورتی میخواد باشه، ما بیایم یه جوریشو به کار ببریم و زیرابی بریم یک معنای دیگه رو قصد کنیم، میشه یک مغالطه اشتراک است. سبا امکانات به سبب اشتراک لفظی یا نقل رخ داده باشه یا مجاز باشه، استعاره باشه، تشبیه و تشابه باشه، اطلاق و تقلید باشه یا هر چیز دیگر. و اکثر اشتباه ناس و غلطهم و مغالطاتهم و خلافاتهم من اقدم الاصول یرجع الی هذه الناحیه اللفظیه، بیشتر اشتباهات مردم به همین نکته برمیگشته که مردم در گفتگوی خودشون به مفردات کلماتی که دارن مورد استفاده قرار میدن توجه نمیکردن و مثلا همین بحث اطلاق و تقیید، مثلا اطلاق و تقیید، مثلا شما بیاد بگید که مسافرای این اتوبوس کشته شدن، همه مسافر کشته شدن؟ نه، دو تاشون مثلا کشته شدن، اما شما میایید یک معنای لفظی که داره در یک معنای جمعی به کار میره این رو داری از کنم که باید مقید به کار بردی، اما داری مطلق یا عمومش رو. بحث کردم شهید مطهری رحمت الله علیه خیلی دقت دارن به این کلمه، به این مطلب که مغالطاتی از نظر کاربرد کلمات رخ نده و این بسیاری از شبهات فلسفی و اعتقادی رو میشه باهاش حل کرد. حتی انه نقل عن افلاطون الحکیم انه وضع کتابا فی خصوص صناعت المغالطه دون باقی اجزاء المنطق. افلاطون نقل شده که یک کتابی نوشت در مورد بحث مغالطه، کاری به بقیه منطق نداد، فقط اومد در بحث منطق مغالطه رو انتخاب کرد و کتابی نوشت و حسرها فی هذا القسم من المغالطات اللفظیه و اقفل باقی الاقسام. یعنی افلاطون وقتی بهش گفتن یک کتاب منطقی بنویس، اولا کل منطق رو ول کرد اومد سراغ مغالطات، کل مغالطات هم ول کرد اومد سراغ همین اشتراکیه. نشون میده که چقدر در طول تاریخ اشتباه مردم در الفاظ مشترک و چند پهلو زیاد بوده و ما باید مراقب این مسئله باشیم. و من اجل هذا کان الزم شیء للباحثین، لازم ترین چیز برای محققین و بحث کنندگان، ان یوضحوا و یحددوا التعبیر باللفظ عن مقاصدهم قبل کل بحثین، باید کاملا مشخص بکنن، کاملا بیان بکنن که من دارم قبل از این که وارد بحث بشم دارم در مورد چه کلمه حرف میزنم، در مورد چه مفرداتی، منظورم از این آزادی چیه، منظورم از حجاب چیه، مثلا آیا حجاب خوب است یا بد است، منظورت از حجاب چیه. مثلا یکی از آنهای این کلاس دارن تحقیق میکنن در مورد حجاب در پیشینه فرهنگی ایران، آیا واقعا با بحث حجاب و پوشش در گذشته ایران میشه امروزه دفاع کرد از بحث حجاب پوششی که ما در 2000 سال گذشته داشتیم؟ خب فرض کنید طرف یه پیرنی تنش بود و مثلا یه چیزایی دور خودش میپیچیده، این ثابت کننده بحث حجابی امروز که نخواهد شد. یه پوششی داشتن انسان ها، همین رو میشه ثابت کرد، اما این پوشش حجاب داشتن یه کلمه کلی مبهمی هست که هیچ وقت نمیشه با اون پوشش کامل استاندارد اسلامی رو ثابت کرد. آدم های بی حجابی هم که امروز دارن بیل میرگردن توی که ایران چه خارج، اینا هم حجاب دارن به این معنای پوشش، اینا هم پوشش دارن، اینا هم یه چیزی بهشون بسته شده یا رو کلشون افتاد به سرشون انداختن. این رو نمیشه گفتش که با پیشینه یه حجاب ما میتونیم بحث حجاب رو حل کنیم، چون کاملا از قضایا یه چیه مشترک اسمی هست. و من اجل هذا کان الزم شیئا للباحثین ان یوضحوا و یحددوا التعبیر باللفظ عن مقاصدهم قبل کل بحث حتی لا یلقی الکلام، یعنی که لا یلقی الکلام علی عواهنه. این یه ضرب المثله، القی الکلام علی عواهنه یعنی حرفش رو ول کرد در حالت ابهام و کاملا تردید و نامشخص بودن، حرف نامفهومی زد، اینا میگن القى الكلام على اواهنه، کلام مبهم و نامشخصی رو بیان کرد. بنابراین نباید طرف اینجوری بحث کنه. فان لكل لفظ اطاره ذهنی الخاص به، هر لفظی چی داره؟ یک چارچوب مخصوصی داره که به خودش ربط داره و به خود همون وابسته است. اطار یعنی چارچوب، هر لفظی چارچوب ذهنی خاصی داره که باید در همون عرصه فهمیده بشه. الذی قد یختلف باختلاف الاصول، در دورانهای مختلف مفهوم یک لفظ ممکنه فرق بکنه. حجاب اول انقلاب یه جور فهمیده میشد، امروزه داره یه جوری فهمیده میشه، در زمان هخامنشیان یه جوری معنا میشده. اول بیئات، بیئه یعنی محیط زیست، در محیط زیست متفاوت پوشش زنان ممکن متفاوت فهمیده بشه. دید و بازدید ممکن متفاوت معنا بشه. مسکن متفاوت معنا میشه. شما بیاید در مورد مسکن صحبت بکنیم، مسکنی که توی تهران صحبت میشه با قلعه گنج کرمان یه جور مسکن هست، همینا نمیشه یه جور معنا کرد. اول علوم فن براتون، بل الاشخاص، اشخاص مختلف ممکنه منظورشون از مفاهیم یه چیز باشه. تعبیر سکولاریسم ممکنه یکی از روشنفکران ایران یه جور حرف بزنه، یک دانشمند دیگه یک جور، یه عالمی یک جور، هر کدوم اینا منظورشون از هر تعبیری ممکن متفاوت باشه. و مثال ذلک کلمه الوجود و الماهیت فی علم الفلسفه، کاملا می‌بینید منظور علما از وجود و ماهیت متفاوته. و کلمه الحسن و القوه و الرؤیه فی علم الكلام، اینکه خدا رو میشه دید یا ندید. طرف از امیرالمومنین سوال کرد خدا رو دیدی؟ حضرت فرمودن بله دیدم. چجور خدایی که ندیدم بپرستم؟ خدا رو دیدم. خب برای طرف تعجب آور بود، اما حضرت فرمودن نه به چشم سر بلکه به چشم قلب. پس رؤیت هست، رؤیت ظاهری نیست، رؤیت باطنی و قلبی هست. پس معلوم میشه هر کلمه ای در علوم و فنون و افراد مختلف چقدر میبینیم. و کلمه الحریه و الوطن فی الاجتماعیات، کلمه آزادی در مسائل اجتماعی خیلی دارای دامنه وسیعی هست. یه عده تو سر آزادی میزنن، یه عده دفاع از آزادی میکنن، یه عده جان برکت آزادی میشن. یا وطن، وطنم ای پاره تنم ای چی هست؟ خب این وطن که پاره تن ما هستش، آیا واقعا مفهوم وطن چی هست؟ وطن پرستی خوب هست یا بد هست؟ خاک پرستی خوب هست یا بد هست؟ فدای وطن شدن؟ نه هزار جور حرف داره که در مباحث تحقیقاتی باید در اولین مرحلهش مورد توجه قرار بگیر. دوم، المغالطه فی هیئت لفظ ذاتیه، مغالطه هایی که در چی اتفاق میفته معنا کنید؟ شکل ذاتی الفاظ، شکل ذاتی خود الفاظ رو ما در چه علمی بررسی میکنیم؟ علم صرف. در صرف ما میایم شکل ذاتی الفاظ رو بررسی میکنیم. اونجا میخونیم که مثلا کلمه مختار هم میتونه اسم فاعل باشه هم مفعول، معتاد هم اسم فاعل باشه هم اسم مفعول. اینو باید اینجا به کار بگیریم. و یا فی ما اذا کان اللفظ یتعدد معناه من جهت تصریف، از نظر صرفی معانی مختلفی داشته باشه، اما من جهت تذکیره و تانیث مذکر مؤنث بودن های متفاوتی ایجاد کنه، او کنی اسم فاعل و اسم مفعول لعدم تمییز احد ما عن الاخر، وقتی طرف فرق اینا رو نشناسه یا قول اشتباه بل غلط، نمیتونه درست تشخیص بده. فیوزه و حکم احد ما علی للآخر، میگه مثلا کلمه عدل رو میگیره من جهت کونی مصدرن یه معنا داره، صفت باشه معنای دیگه داره. عدل هم به معنای مصدری اومده هم به معنای صفتی، یعنی زید شخص عادلی هست، این یه معناست. عدل به معنای یک معنای مصدری معنای دیگه. و لفظ تقومو، تقومو میتونه چی باشه؟ صیغه 7 باشه، خطاب مذکر باشه، میتونه صیغه 4 باشه، مال مؤنث غائب باشه. کلمه مختار و معتاد میتونه اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه. پس علم صرف خوندنش و دقت کردنش اینجا کاملا واضحه. باید میایم در یکی دیگر از مباحث که در علم لغت باید تخصص داشته باشیم، المغالطه فی الاعراب و الاعجام. کجا متکفل این هست؟ علم لغت. علم لغت متکفل این هستش که به درستی اعراب و اعجام، اعراب و اعجام معنای حروف و حرکات کلمه هست، چیز نقطه ها و حرکات، نقطه ها رو بفهمیم. اعجام یعنی نقطه دار کردن، حرکت دار کردن. و یه فی ما اذا کان اللفظ یتعدد معنا بسبب امور عارضه علی هیئت خارجه عن ذاته، یه اموری که کاری به خود ذات لفظ نداره ولی با یه ذره جابجا شدن این امور عارضی معناش فرق میکنه. و ان یصحف اللفظ تصحیف بشود، یصحف تصحیف شدن یعنی تغییر و تحریف، تصحیف معنی تحریف لفظیه، تحریف بشود نطقاً از نظر گفتار کلمه رو یه جور دیگه ای طرف بگه، او خطاً وقتی میخواد بنویسه اینو یه جور دیگه ای بنویسه، به اعجام نقطه ها شجا به جا بشه. من مثال چی میگم؟ بخشش جایز نیست اعدامش کنی، درست؟ یا حرکت ها و صیغه ها رو به صورت‌های متفاوتی خونده بشه که معنا عوض بشه، مثل ما قال شیخ الرئیس ابن سینا به ما معنا، مرحوم بوعلی سینا فرموده که ان الحکما قالوا انه تعالی بحت وجوده، بوعلی سینا فرموده که خداوند متعال وجودش بحت است. بحت یعنی چه؟ یک وجود صرف مطلق خالی از هیچ گونه شایبه و تعدد و اوصاف عارضی و غیره. این در فلسفه به این کلمه میگن بحث. اما فسحفه بعضهم، بعضی ها که اومدن از این کتاب بوعلی نسخه برداری کنن تحریفش کردن، فظن انهم قصدوا یجب وجودو، به جای بحثون نقطه هاشو بالا پایین بذاری میشه یجب وجودو. فکر کرده بوعلی سینا داره میگه خداوند همه میدونن که وجودش یجب وجودو هست. نه، نگفته یجب وجودو، گفته بحثون وجودو، نقطه هاش جابجا شد. بله، ولی حرف بوعلی این نبوده. تنبیه هون ان النوعین الاخیرین، این دو نوعی که از چه نظر منظورتون؟ نه، نه اینکه حالا شما حفظ کنید، نگفتم که 310 نوع مغالطه هست، شما با فضای اینا آشنا بشید. تنبیه هون ان النوعین الاخیرین یرجعان فی الحقیقه الی الاشتباه من جهت الاشتراک فی اللفظ. این دو نوعی که الان گفتیم که در مورد تصحیف بود و مباحث صرفی بود، اینها هم به یه جوری برمیگردن به اشتراک لفظی. غیر انه ما من جهت هیئت لا جوهره، هیئتشون همچین ویژگی های پیدا میکنه که باعث مغالطه میشه. ولما کان نوع اول یرجع الی جوهر لفظ، در نوع اول که اشتباه اسم بود، خود اون لفظه مثلا آزادی چند معنا و چند پهلو هست، خصه و بسم اشتراک الاسم، بل ان الانواع الثلاثه الاتیه ترجمه من وجهن الى اشتراک لفظ. حتی این سه نوعی هم که الان داریم میگیم، اینم بازگشتش به اشتراک لفظ میتونه داشته باشه. مغالطه چهارم، تخصیص دادن. فرمان که همه اینا رو میشه کلن در مجموعه اشتراک لفظ قرار دادم، کاری که افلاطون انجام داد. نوع چهارم مغالطه ممارات. ممارات یعنی چه؟ یعنی خود اون کلمات یه جوری در کنار هم ترکیب و تألیف بشن که معانی متفاوتی ازش فهمیده بشه. مثلا فرض کنید که بعضی وقتا از بچه ها میپرسم که پس فردا امتحانه؟ پس فردا امتحانه؟ یا پس فردا امتحانه؟ این کاملا مغالطش واضحه که با متفاوت خوندن و نوشتن فرق میکنه. و هی ما تکون المغالطه تحت و صفی نفس ترکیب الالفاظ، مغالطه در چگونگی چیدن این کلمات رخ میده. و ذالک فی ما دالم یکن اشتراک فی نفس الالفاظ ولا اشتباه فی ها، اینجوری نیستش خود الفاظ مشترکی باشن، ولیکن به ترکیب ها و تألیف ها یحصل الاشتراک و الاشتباه، یه جوری اینا کنار هم قرار گرفته میشه که باعث اشتباه بشه. مثل قول عقیل، عقیل برادر امیرالمؤمنین پس از شهادت حضرت رفت پیش معاویه. معاویه گفتش که به شرطی پول بهت میدم که علی رو بری دشنام بدی. لما طلب من معاویه تو نبی سفیان ان یعلن سب اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام، اعلان کند. یعلن معنی اعلان کند، بره جلوی مردم بلند اعلان کنه دشنام به علی علیه السلام رو. فسعد المنبر، عقیل رفت بالای منبر و گفتش که امرنی معاویه ان اسب علیان، معاویه به من دستور داده که علی رو لعنت کنم. ای مردم لعنتش کنید. الا فلعنوه، ای مردم لعنتش کنید. این که ای مردم لعنتش کنید، خب هر کسی بر اساس فهم و عقیده خودش برداشت متفاوتی ممکنه از این داشته باشه. و حاضر ایهام جا این یا جاء من جهت اشتراک عود الضمیر، چون این ضمیره میتونه به افراد مختلفی برگرده، این ایهام و مغالطه رخ میده. فاظهر انه استجاب لدعوت معاویه و انما قصد لعنه. عقیل اینجوری اظهار کرد که داره حرف معاویه رو میپذیره، اما در حقیقت داشت خود معاویه رو لعن میکرد. و مثل هذا جواب من سؤال، سؤال شد از یک شخص شیعی منتها در فضای تقیه قرار داشت، گفتش که من افضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعده، چه کسی بهترین اصحاب پیغمبر هست؟ جواب داد من بنته فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست. من بنته فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست. اگر دخترش بخوره به اون صحابی، خب دختر ابوبکر در خانه حضرت رسول بوده، دختر خلیفه دوم در خانه حضرت رسول بوده. اما اگر ضمیرش بخوره به حضرت رسول، دختر حضرت رسول در خانه علی علیه السلام بوده. از این جهت کاملا این مسئله چند تر بود. و من قسم الممارات از توریه و الاستخدام المذکوران فی انواع البدی، در علم بدی هم ما توریه داریم، استخدام داریم، مسائلی که در علم بدی هم مطرح میشه از همین اقسام مغالطه ممارات هست. پس ببینید خلاصه ممارات این شد، ممارات به معنی چیه؟ همراهی کردن. خود کلمه ممارات به معنی همراهی کردنه. ما وقتی که مثلا کلام چند پهلو رو به کار میبریم، جوری هستش که خود طرف احساس میکنه داری مطابق نیاز و انتظار او حرف میزنیم، در حالی که گوینده میتونه به صورتی کلامش رو دارای معانی دیگری هم قرار بده. خب در شرایط حساس مسئله لازمیه، در شرایط حساسی که نتونه انسان از اون خطر نجات پیدا کنه، یک راهش بیان کردن این چنین سخن است. حالت پنجم مغالطه ترکیب مفصل و حالت ششم تفصیل مرکب. فرق بین این ترکیب مفصل و تفصیل مرکب رو دقت کنید، اگرچه باز همونطور که گفتم اصلا مباحث مهمی که فکر کنیم پرکاربرد هستن نیست، مثلا این دو قسم آخری ترکیب مفصل و تفصیل مرکب. ببینید ترکیب مفصل یعنی در اصل باید چیزهایی جدای از هم باشند، باید جدا باشند تا معنی درستی باشه، اما ما بیاییم چیزهایی که باید جدا باشند تا معنا درست باشه رو بیاییم در کنار هم قرار بدیم. و مغالطه بعدی تفصیل مرکب هست، یعنی چیزهایی که باید با هم باشند تا درست بشه ما بیاییم اونها رو از هم جدا بکنیم. حالا در هر کدومش مثال هایی گفته میشه ولی خیلی پرکاربرد و مهم نیست. مثلا حالا این قسم آخری تفصیل مرکب رو بگم، ترکیب مفصل هم مشخص میشه. ببینید تفصیل مرکب مثلا میگیم که انسان تشکیل شده است از انسان چی هست؟ دست و سر و پا و بدن و این هاست. خب وقتی اینها کنار هم باشند انسان هست، اما بیاید بگید انسان پا است، او زبان است. خب این تفصیل یک چیز مرکبه. یا مثلا بگید خانه آهن است، خانه آهن است، خانه که آهن نیست، اجزایی باید در کنار هم باشن، آهن و چوب و در و نمیدونم آجر و سیمان و غیره تا بشود خانه. چیزهایی که باید با هم باشن تا درست باشه اینا رو ما بیان جدا بکنیم و حکم رو بر هر کدومشون بخوام نسبت بدیم، یک مسئله مغالطه‌آمیزیست، چرا که از نوع تفصیل و جدا کردن چیزهای مرکبه. برعکسش هم در ترکیب مفصل چیزهایی که باید جدا جدا دانسته بشوند تا معنای درستی بدن، اما بیایم اینها رو با همشون در کنار هم بخوایم یک حکمی رو بهشون بدیم. مثلا در مورد فرض کنید چیزی که باید جدا باشه تا معنای درستی بده، مثلا بگیم که عدد، مثلا اعداد چی هستن؟ اعداد زوج هستند و فرد هستند. خب عدد پنج هم یکی از اعداده، اما با بگیم مثلا عدد پنج چیه؟ عدد پنج هم زوج و فرده. وقتی که مثلا پنج زوج و فرد شد فرق میکنه با اینکه بگیم اعداد زوج و فرد هستن، تقسیمشون در حالت جدا جدا درسته، ولی پنج که هم زوج هم فرد نیست، پنج فرده، زوج که نیست. یا عدد چهار زوجه، فرد نیست. بنابراین اینجا میگن چیزهایی که جدا بودنشون درسته شما نباید با هم کنید، چیزهایی که با هم بودنشون درسته نباید جدا کنید. اون تا توضیحشون طولانی هستش، یعنی حدود دو صفحه دارن این دوتا رو توضیح میدن که به نظرم چندان پرکاربرد نیست. بخواید بخونیم روشو میخونیم، ولی حفظ کردن و اینها اصلا نداره. تقریبا شبیه اون هاست. میتونیم اون مثال صفحه 308 رو بخونیم، مثال بهتریه. میتونید هم از اول شروع کنیم بخونیم. حالا اگر حالا بخونم از روش، حالا از جهت اینکه ناتمام مونده بشه و گفتم بعضی قسمتاش در کلاس خونده نشده، چندان سابقه خوبی نداریم تو این کلاس از این قضیه. مغالطه ترکیب مفصل و هی ما تکون المغالطه به سبب توهم وجود تألیف بین الالفاظ المفرده. مغالطه به صورت این پیش میاد که یه سری الفاظی که در حقیقت باید جدایی از هم باشن ما فکر میکنیم اینها با هم معنای درستی هستند و حالا اکثر موجود اینا با هم نیستن. و ذالک بن یکون الحکم فی القضیه مع عدم ملاحظه تألیف صادقا، اینا اگر که ملاحظه تألیف نشه، یعنی اینا جدا جدا در نظر بگیریم، حکم درستیه. و ما ملاحظته کاذبا، اما اگر اینا رو کنار هم بذاری حکم نادرستیه. فیصدق الکلام مفصلا لا مرکبا، کلام ما وقتی که جدا باشه کلام درستی در میاد، اما با هم باشه معنای درستی پیش نمیاره. مثل اینکه بگیم اعداد زوج و فرد هستن درسته، اما بگیم عدد 5 زوج و فرده حرف درستی نیست. فذلک سمیهازن نام مقالتاتو ترکیب المفصل، چیزهایی که جدا هستن اومدی ترکیب کردی. و سما شیخ طوسی المقالته به اشتراک القسمه، مرحوم شیخ طوسی در جوهر و نزید اسم این رو گذاشته بودن اشتراک القسمه. و اولا نحوین اما یکون تفصیل و ترکیب فی الموضوع اول محمول، این جدا بودن و با هم کردن گاهی وقتا در موضوع رخ میده گاهی وقتا در محمول. اونجایی که در موضوع هست ان یکون الموضوع له عدت اجزا، وقتی که چند جزء داشته باشه و کل جزء منها له حکم خاص، هر جزئی احکام خاص داره، بل احکام به سبب کل جزء صادقه، هر جزئی در نظر بگیری حکممون درسته. و اذا جعلنا الموضوع المرکب من الاجزا بما و مرکب کنت الاحکام به سبب کاذبه، اما اگر موضوعمون رو با هم اینا رو قرار بدیم میشه یک قضیه نادرست. اما یقال مثلا الخمسه زوج و فرد، عدد 5 زوج و فرد هست، و کل ما کان از زوجم و فردم فهو از زوج، هر عددی که زوج و فرد توش باشه عدد زوجیه، در حالی که عددی که زوج و فرد درش باشه عدد زوجی است. اینجور نیستش که هر عددی که در خودش یک زوجی و یک فردی باشد، مثلا یک دوی و یک سه کنار هم باشه، این عدد زوج نمیشه، عدد فردی میشه. ولی وقتی با هم کنیم اینها رو میبینیم به نتیجه نادرستی میرسیم و میگیم عدد پنجم عدد زوجیه. چرا این اتفاق افتاد؟ میگن و هاذه نتیجه کاذبتون معصد دل مقدمتین، با اینکه مقدمات از یه نظر درست بودن ولی با هم کنار هم قرار دادن اینها نتیجه نادرستی میده. چرا؟ سرش اینه که انه فستغرا، که موضوع ما در جمله اول که گفتیم عدد 5 زوج و فرد هست، ازا لوح ازا به حسب تفصیل و تحلیل الى اثنان و ثلاثه صح الحکم علیه، عدد 5 رو که بگیم عدد 5 زوج و فرد هست، یعنی تشکیل شده عدد 5 از یه زوجی که 2 باشه و یه فردی که 3 باشه، به سبب کل جز به انه زوج و فرد، به خاطر اینکه تشکیل شده از یک دو و سه هست، میگیم عدد 5 زوج و فرد. ایل اسنان زوجون و ثلاثه فرد. اما از لوزه به سبب ترکیب، اما وقتی ترکیب زوج و فرد رو نگاه بکنیم، فلسه عدد خمسه به مایه خمسه الا فردن، عدد 5 که تشکیل شده از دو و سه که دیگه نمیتونیم بهش بگیم زوج و فرد. فیکون الحکم انه زوج و فرد کاذبا، عدد حرف نادرستی میشه. و کذالک فی الکبرا، گاهی وقتا ممکنه این زوج و فرد، این تفصیل و ترکیب توی کبرامون رخ بده. نبخشید، توی همین کبرای قضیه بالا که گفتیم کل ما کانه، که موضوع ما که گفتیم کل ما کانه زوجن و فردن، این لوحه به حسب تفصیل و تحلیل، اگر اینها رو جدا جدا در نظر بگیریم، کملاحظت ما هو و اسفر و حول فی الحکم علیه به انه اسفر، مثل این که به نگاه بکنیم ببینیم چیزی که هم زرده و هم شیرینه، مثلا شما یه طالبی رو در نظر بگیرید، طالبی هم زرده و هم شیرینه، خب میشه بهش گفت زرده؟ درست؟ چیزی که هم زرده هم شیرینه، آیا نمیشه بهش گفت زرده؟ چرا؟ نمیشه گفت شیرینه؟ چرا؟ بنابراین در اعداد که ما هم زوج داریم و هم فرد داریم، اینو میگیم در اعداد زوج هست، بله، فرد هست، بله. بنابراین سهل حکم علیه به انه زوج، به اعداد به صورت کلی میشه گفت در اعداد زوج داریم. اما اذا لوزه به حسب ترکیب، اما اگه اینا رو بخوایم با هم قرار بدیم، فرحکم علیه به انه زوجون کاذبان، اگر یه عددی ترکیب شده باشه از یک زوج و فردی، دیگه عدد زوجی نخواهد بود، عدد فردی از توش در میاد. لان المرکب من از زوج و فرد فرد، عددی که تو دلش هم زوج باشه هم فرد باشه قطعا عدد فردیه نه عدد زوجی. این اما الموضوع فی النتیجه الخمسه زوجون، در نتیجه اون نتیجه‌ای که از این قیاس به دست اومد و گفتیم عدد 5 عدد زوجی است، فلا یستوان یؤخذ الا به حسب ترکیب. این قضیه رو وقتی ترکیبش کنیم میبینیم که دچار مشکل میشیم. لان الحکم علی ای عدد به انه زوجون فقط او فردون فقط، این که بخوایم یک عدد رو زوج به حساب بیاریم یا فرد به حساب بیاریم، لا یسته و لا یدالو حضر به ما و مرکب، خود این عدد به تنهایی رو باید به صورت مرکب در نظر بگیریم. عدد 5 رو ببینیم فرد است، عدد 6 رو ببینیم که زوج است. و لا یسته و ان یلاحظ به حسب تحلیل و تفصیل، وقتی که جداش بکنیم اجزایش رو از یک دیگر، نمیتونیم بگیم زوجه یا فرده. الا اذا حکم علیه بهما معا، بگیم که این عدد 5 هم زوج توش هست هم فرد توش هست، او به انه زوجون و زوجون یا فردون و فردون، اینجوری میشه گفت. و من هنا قال الحكم على الخمسه بانها زوجون کاذبا، این که همینجوری به عدد 5 میگیم عدد زوجی است، کاذب و نادرست است. گرچه توی دلش یه زوجی داره که 2 باشه یا 4 باشه، اما به صورت ترکیبی گفتنش نادرست میشه. فتح اصل ان الموضوع فی الصغرا و الکبرا، در این استدلال مغالطه آمیز که دیدیم، لوحظه به حسب تفصیل و تحلیل باید در دیدیم که در صغرا کبرامون عرض کنم که موضوعمون به صورت تفصیلی دیده شده بود و لذا کانت ساقطن اونجا درست بود، و فی نتیجه لوحظه به حسب ترکیب، اما در نتیجه که گفتیم عدد 5 عدد زوجیست، اومدیم ترکیبش کردیم نادرست شد. پس ترکیب مفصل اینجا در میاد، قضیه باید جدا باشه تا درست معنا بشه، شما بیاید با همش کنی نتیجه نادرستی میده. فازشت به الامر علی القائس او المخاطب، وقتی که طرفی که بیان کرده یا مخاطبش که اینو شنیده قضیه براش مشتبه شد، و رکب ما هو و مفصلون، چیزی که با هم مفصلش درست بوده و جدا جداش درست بوده، اومد ترکیبش کرد و قطع المغالطه و کان الغلط. در اینجا این مغالطه منطقی رخ میده. از ثانی حالت دوم این استش که ما در محمولمون همین قضیه ترتیب مفصل رو داشته باشیم، محمولمون عده افرادی داشته باشه، مثل این مثالی که گفتم که به فرض طالبی شیرین است و زرد است، و کل جز این اذا حکم به این منفردن علی الموضوع کان صادقا، تنهایی میتونه درست باشه، و اذا حکم بالجمی به حسب ترکیب بینهما ای المرکب به ما و مرکب کان کاذبا. یعنی اگر بخوایم همه رو با هم کنار هم قرار بدیم معنای نادرستی. حالا مثالی که کتاب زدن مثال واضحه، مثلا دقت کنید، میگن اذا کان زید شاعرا غیر ماهر فی شعر زید، یه شاعری هست. ببینید ترکیب مفصل رو در ناحیه محمول میخوایم پیاده کنیم، میگیم زید یک شاعر مثلا تازه کار هست و یک مثلا نقاش یا خیاط ماهر، درست؟ یک شاعر تازه کاره و یک خیاط ماهره. حالا اینا رو با هم کنیم چی میشه؟ میشه زید یک شاعر خیاط تازه کار است، یا یک شاعر خیاط ماهر است. در دولت اشتباهه. و میفرمان که وکان ماهرن فی فن آخر، در یک کار دیگری ماهر باشه، مثلا خیاطی، فانه یسته ان یحکم علیه بانفراده، بانه شاعر مطلقا، میتونیم بگیم زید شاعره، و یسته علیه ان یحکم علیه بانفراده بانه ماهر مطلقا، بله آدم ماهریه، در چی؟ در خیاطی. فاذا جمعت بین الحکمین فی عبارت واحده و قلت زید شاعر و ماهر، خب این دوچاره مشکل میشه، هم شاعره هم ماهره. نخه، شاعر بودنش ضعیفه، ماهر بودنش تو خیاطیه، با هم کردن این دو چیز مفصل باعث مغالطه میشه. فان هذه العباره توهم ان هذا الحكم وقع به حسب ترکیب بین الحکمین، باعث این میشه که ما به هر دو حکم شاعر و ماهر داریم این ترکیب رو اسناد میدیم و به زید حمل میکنیم، و هو حکم کاذبان حسب الفرد، در صورتی که میبینیم زید شاعر ماهر نیست، خیاط ماهری هست. ولیکن اذا لوحظه به حسب تفصیل و تحلیل الى حکمین، اگر جدا کنیم حکم درستیه. زید آدم شاعریست؟ بله. آدم ماهریست؟ بله. اما شاعر ماهریست؟ نخیر. احد اکنم که ولیکن اذا لوحظه به حسب تفصیل و تحلیل الى حکمین، اگر دو حکم مجزاش کنی که احد ما غیر مقید بالآخر، یا احد ما غیر مقید بالآخر، که هر کدومو جداش کنی کان صادقان، بگید زید آدم شاعریست؟ بله. آدم ماهریست؟ بله. به حساب دو فن متفاوتش. پس این هم شد یه مثالی برای ترکیب مفصل، یعنی مغالطه شد ترکیب مفصل در ناحیه محمول رو. ببخشید من زر میخوام. آره دیگه، مغالطه ها همینطور زندگی ما پر کرده دیگه. و حالت ششم مغالطه تفصیل مرکب، برعکس حالت بالایی شد، یعنی اون چیزهایی که جدا با هم بودنشون درسته، اما ما میام از هم جدا جدا میخوایم اسناد بدیم، به مغالطه میرسیم. مثلا ببینید همین که دقت کنید، یه مثال اعتقادی و دینیش، مثلا اسلام دین رأفت هست، دین خشونت هم هست، درست؟ اشداء علی الکفار رحما بینهم، پیغمبر اکرم، پیغمبر رحمت هستن، پیغمبر جدیت هم هستن، خدا ارحم الراحمین هست، اشد المعاقبین هم هست. اما این که میگیم خدا ارحم الراحمینه، یا این کلیپی که هستش آقای سخنرانی میگه این خدایی که من میشناسم اگه قرار باشه نمیدونم این خدا کی جوونا رو میندازه توی جهنم، این خدا هرگز ما رو عذاب نخواهد کرد. خب این یک فهم مغالطه آمیز از آیات قرآنی و دینی هستش که در حقیقت داره تفصیل مرکب انجام میده. خدا هم ارحم الراحمین است، هم اشد المعاقبین است. تو اول دعای افتتاح قشنگ بیان شده، توی سوره غافر بیان شده، هزار جای دیگه. و اما ما تکون المغالطه به سبب توهم عدم تألیف و ترکیب مع فرض وجوده، طرف خیال میکنه که بین رحمت و غضب خدا هیچ ربطی نیست، خدا رو میشه فقط با رحمتش شناخت و تعریف کرد، در حالی که این چنین نیست. رحمت خدا در کنار خشم و غضبش قرار داره. و ذالکه بر یکون از حکم فی القضیه به حسب تألیف و ترکیب صادقا، کنار هم بودنش درسته، خدا هم رحیمه هم از کنم که عذاب علیم داره، و به حسب تفصیل و تعلیل کاذبه. اما اگه فقط جداش کنی و یکی شو در نظر بگیری با مشکل برمیخوری. فیصدق مرکبن لا مفصلا، مرکب باشه درست در میاد، اما جداش کنی نادرست میشه و مغالطه آمیز میشه. فلذات هم میهازن نو مغالطت تفصیل المرکب، بهش میگن مغالطه ای که شما یه چیز مرکبی رو از هم جدا کردی. در مثلا یه کاری یه جدیتی انجام میده، میگن پیغمبر اسلام که پیغمبر رحمت بودن این کارا رو نمی‌کردن. بله پیغمبر هم در شرایطی که حق الهی و حقوق اجتماعی زیر پا گذاشته میشد، چنان عصبانی میشدن که رگ پیشونیشون میزده بالا. در تاریخ پیغمبر اکرم هست. پس اما شیخ طوسی المغالطه به اشتراک تألیف، این رو این چنین نام گذاشتن شیخ طوسی در کتاب جوهر نزید که اشتراک تألیف اسمش رو گذاشتن. این طرف فکر میکنه که اینها تألیفشون رو میتونه به صورت نادرستی از هم جدا بکنه. مثالش چیه؟ اینه که بگیم مثلا عدد 5 زوج و فرد هست. حالا کاش این مثال رو دوباره نمیوردن، خیلی حالمون داره بد میشه از زوج و فرد. فانه انما یسه و اذا حمل یا حمل حامله بخونیم بهتره، حامل الجزآن معن به حسب ترکیب بینهما علی خمسه بنتکون الوا عاطفه به معنا جمع الاجزا. حالا اینو ازش رد بشیم، مثال خونه قشنگ تره. خب کل حکم علی دار به انها آجر و جس و خشب، بگیم خانه عبارت است از آجر و گچ و چوب. وقتی اینا کنار هم باشن، خب درسته دیگه، خانه تشکیل شده از اینهاست. ای انها مرکبتون من مجموعه دل اجزا، اما اذا حمل کل من الجزئین بانفراده یا کل من الجزئین بانفراده به حسب تفصیل و تحلیل، اما اگر هر کدوم از این اجزا رو جداگانه بخوایم به خانه نسبت بدیم، بگیم خانه آجر است، اسلام فقط خشونت است، مسیحیت فقط رحمت است، اینا میشه مغالطه آمیز. به ان تکون الواو عاطفتن به معنی جمع بین الصفات کان الحکم کاذبن. درک کردید؟ اون واوی که میگیم انسان دست و سر و پا هست، واویه که همه اینا رو میخواد کنار هم بچسبونه، اما شما دارید جوری استفاده میکنید که انگار اینا رو دارید مستقلن کنار هم دور از هم میتونید نسبت بدید. و میگم همین مغالطاتی که گاهی وقتا توی مسائل قرآنی و دینی و غیره مشاهده میشه همینه، که به حضرت عیسی علیه السلام میگن پیغمبر رحمت، به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن پیغمبر خشونت. این مغالطه تفصیل مرکبه، هم عیسی مسیح اهل خشونت بوده، هم پیغمبر اسلام اهل رحمت بودن، هر دوش هم توی قرآن هست. بنابراین کان الحکم کاذبن کل حکم علی شخص بانه شاعر و کاتب. شخصی که شاعر و کاتب مستقل باشه، عرض کنم که مرکب بودنش میتونه درست باشه، جدا کردنش درست نیست. لن عدل خمسه لیسه لا فرده، ولی یستحیل ان یکون عدد واحد فرده و زوجن معن. دوره این عدد زوج فرد اینجا پیدا شد. اصلا در صورت بگن که چیزهایی که با هم بودنشون عدد زوج و فرد متشوید چی شد؟ عدد 5 وقتی میگیم زوج و فرد هست، یعنی حتما 2 به اضافه 3 باید باشه تا بشه 5. با هم بودن و مرکب بودنش درست در میاد. اما اگه شما تفصیل بدی بگی عدد 5 زوج است، میشه نادرست. فمن لا هذا الحمل فی مثل هذه القضیه به حسب تفصیل و تحلیل، کسی که حمل تفصیلی و جداگانه انجام بده دچار مغالطه میشه. ای توهم عدم ترکیب فقط کان غالطا او مغالطا، یا اشتباهی افتاده توی یک غلطی خودش خبر نداره، یا داره واقعا با حواس جمع و توجه و دقت مغالطه ای رو ایجاد میکنه. السلام علیکم.